بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 357، سطر 17. و اما شبهت و دوام الجنت و النار، فالجواب عنه به ان الاشیاء التي من جملتها الجنه و النار تعدم في آن ثم توجد تناقض و امتناع تخلف عن الموجب التام. بحث در جواب شبهاتی داشتیم که با این شبهات میخواستند وجود جنت و نار فلان رو نفی کنند و معتقد بشن که جنت و نار در آینده موجود میشوند. ما معتقد بودیم که جنت و نار همین الان موجودند و در آینده ظاهر می شوند. اما گروهی معتقد بودند که جنت و نار الان معدومند و بعداً موجود می شوند. این گروه بر نظریه ما شبهاتی وارد کرده بودند. شبه دومشون این بود که اگر جنت و نار موجود باشند، طبق آیه‌ای که میگوید در وقت حشر همه موجودات معدوم میشند، جنت و نار هم باید معدوم بشن، چون جز موجودات دنیایی میشن و باید معدوم بشن. آیه ای که میگوید کل شیئن هالک، اون آیه هم دلیل میشود بر این که بهشت و جهنم هم باید هالک بشن تا بعدن دو مرتبه موجود بشن. و این نمی سازه با آیه دیگر قرآن که میگه اکلها دائم، یعنی مأکولات بهشتی دائمه. وقتی مأکولات بهشتی دائم باشه، خود بهشت هم دائم میشه و دوام سازگار نیست با زوال. بنابراین باید بهشت وقتی موجود شد دیگه معدوم نشه. اگر الان موجود بشه در ایام حشر معدوم میشه، اما اگر در قیامت موجود بشه دیگه معدوم نمیشه. پس اگر ما معتقد بشیم که بهشت و جهنم در آینده موجود میشوند، با تمام آیات موافقت کردیم، هیچ تناقضی قائل نشدیم. هم کل شیئن هالک رو تحفظ کردیم، هم اکلها دائم رو تحفظ کردیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر الان قائل به وجود بهشت و جهنم بشیم، کل شیئن هالک رو تحفظ کردیم، اکل آدائیم تحفظ نشده. این اشکال کرده بودن. در همون جا که ما این اشکال رو مطرح کردیم، جوابی رو هم آوردیم. جواب این بود که بهشت و جهنم در یک آن معدوم میشند و بعد از اون آن موجود میشند. اینقدر این آن این ادامشون کمه که اکلها دائم دیگه درگیر نمیشه. هم به کلش این هالک عمل شده، هم چون این آن زوال و آن این ادام بسیار کوتاهه، یعنی آن دیگه زمان نیست، چون آنه و تقریبا میشه به حسابش نیاورد، میتونیم بگیم اکلها دائم هم تحفظ شده. این جوابی بود که قبلا دادند. ایشون در اینجا این جواب رد میکنه، میفرماید که ما در مسئله علت و معلول دو مبنا داریم، یکی مبنای معتزله و فلاسفه، یکی هم مبنای اشاعره. مبنای معتزله و فلاسفه این است که تخلف معلول از علت تام حتی برای یک لحظه ممکن است. اگر علت تام بهش خداست و خدا دائما موجوده، چگونه شما این بهشت و جهنم رو که معلول چنین علتی است در یک لحظه معدوم میکنید؟ در اون لحظه باید علت باشد و معلولش نباشد، و این تخلف معلول از علت است که حتی برای یک لحظه ممکنه. پس بنابر قول معتزله و فلاسفه این جواب تموم نمیشه. اینا معتقدن به امتناع تخلف معلول از علت، یعنی اگر علت هست معلول باید باشه، معلول نمیتونه معدوم بشه حتی برای یک آن. اما الان دارم میگم خداوند علت این بهشت و جهنم هست، و با وجود این که این علت موجوده، معلول که بهشت و جهنمه یه آن معدوم میشه و این ممکن نیست. امتناع تخلف معلول از علت این رو اجازه نمیده. ممکنه شما بگید خب اگر خداوند علت تام بهشت جهنمه و اجازه نمیده بهشت جهنم یه لحظه مدون بشه، چطور اجازه میدید که این علت تام موجود باشد و بهشت جهنم موجود نباشد بعد در آخرت موجود شود؟ این که دیگه بدتر از وضعی است که الان داریم میگیم اتفاق میفته. وضعی که الان اتفاق میفته اینه که بهشت جهنم رو خدا در ازل مثلا آفرید، بعد در ایام هشت یک لحظه معدومش میکنه، بعد دو مرتبه موجودش میکنه. این فقط یه لحظه معلول از علت تخلف میکنه. اما اگر شما بگویید که بهشت جهنم آفریده نشده و آخرت آفریده میشه، لازمش اینه که از ازل تا آخرت خداوندی که علت هست باشد، معلولش که بهشت جهنم است تخلف کند. تخلف معلول از علت یه آنش هم باطله، از ازل تا حالش هم باطله. کسانی که بهشت جهنم رو میگن در آینده موجود میشه، اونا مبتلا به تخلف معلول از علت میشن، منتها در ابتدا. در ابتدا میگن علت هست و معلول نیست. کسانی که معتقدن به این که بهشت جهنم الان هست، بعد یه لحظه معدوم میشه، دو مرتبه موجود میشه، اینا هم تخلف معلول از علت رو قائلن، منتها در وسط. برای هر دو تخلف معلول از علت هست. جواب اینه که خداوند تا اراده نکنه علت علت تامه نیست، بنابر نظر متکلمین، بنابر نظر فلاسفه که اراده را این ذات خدا میدونن از اول علت تامه هست، ولی بنابر نظر متکلمین و معتزله و اشعری همه، تا خدا اراده نکنه علت تامه حاصل نمیشه. خداوند در ازل تا حالا تا قیامت اراده نفرموده بود که بهشت جهنم خلق کنه، پس علت تام برای بهشت جهنم نبود، لذا معلول حاصل نشده بود. اینجا تخلف معلول از علت تام ما نداریم. ولی اگر خدا اراده کرد و بهشت آفرید، نمیشه گفت که در یه لحظه این بهشت معلوم میشه، چون وقتی خدا اراده میکنه میشه علت تام. آخه علت تام دیگه اجازه نمیده معلول تخلف کنه حتی یک لحظه. مگه بگید خدا ارادهش رو جمع میکنه دوباره پخش میکنه همون یه لحظه، اراده رو پس میگیره دوباره میفرسته؟ بله، تا اینجا اراده کرده بود، بعد یه لحظه اراده رو برمیداره، دو مرتبه اراده برای خلق جدید حادث میشه و خلق میکنه. چون متکلم وقتی اراده رو حادث میدنن و مربوطش میکنن به مقام فعل، براشون مهم نیست که این اراده با تأخیر بیاد، همچنین براشون مهم نیست که این اراده در وسط را قطع بشه. فعل دیگه میتونه برش داری، میتونه بذاردش. ظاهرن اینجا من ظاهرن دارم عرض میکنم، متکلمین میگن وقتی اراده آمد دیگه آمد، جمع نمیشه، رفع نمیشه، بلا اعتراض وارده. حالا بر فرضم ما نتونیم جواب بدیم و اعتراض وارد بشه، اعتراض وارد میشه بر کسانی که میگن بهشت جهنم الان خلق نشده و ما قول اونها رو قبول نداریم، اعتراض برشون وارد بشه بشه اهمیتی نداره، ولی بالاخره اعتراضی که بر خودمون وارد میشه باید جواب بدیم. اگر اعتراض وارد بر خودمون جواب بدیم، اعتراض وارد بر اون هم قرآن جواب داده میشه. خب معلوم شد در جوابی که داده شده کارایی نداره، پس ما باید جواب دیگه بدیم که مرحوم قاضی سعید وارد جواب دیگه میشه. اون اشکالی که بر وجود جنت و نار وارد کرده بودند، جوابی که قبلا ازش داده شد جواب کاملی نیست، چون مستلزم تخلف معلول از علت است ولو فی آن واحد. حالا این مستلزم تخلف بودن اختصاص داره به این قول یا در قول دیگه هم جاری میشه؟ شاید در قول دیگه هم جاری بشه. ما پس باید دنبال یه جواب دیگه بریم. این جواب جواب کافی نیست. این که یک لحظه منعدم میشود این جواب کافی نیست، چون برخورد میکنه با این امتناع. بله، بنابر قول اشاعره که تخلف معلول از علت رو ممتنع نمیدونن، بنابر قول اونها اشکال نیست. این جواب اگه اشاعره میدادن جواب خوبی بود، طبق مبناشون بود و درست بود. اما این جواب جوابیست از ناحیه کسانی که به امتناع تخلف معلول از علت معتقدند و در ماننفی با این جوابی که دادن این تخلف پیش میاد، یعنی این امر ممتنع پیش میاد، پس اونها نمیتونن با مبناشون مخالفت کنن و چنین جوابی بدن. این جواب جوابیست که با مبنای اشاعره سازگاره، نه با مبنای معتزله و حکما. پس جوابیست که برای ما کافی نیست، چون ما معتقده به امتناع تخلف و معلول از علتیم، بنابراین باید جواب دیگری بیان کنیم که انشالله بیان خواهیم شد. از جواب گذشته رو باطل کردیم، گفتیم در مسئله تخلف و معلول از علت دو مبنا هست، یکی مبنای معتزله و حکما که ممتنع میدونن، یکی مبنای اشاعره که جایز میدونن. با این جوابی که از شبهه دوم داده شده که گفتن یک آن بهش جهنم مدون میشه، تخلف معلول از علت لازم میاد، قائلین به امتناع این جواب رو نمیتونن قبول کنن، یعنی معتزله به حکما، اما قائلین به جواز تخلف یعنی اشاعره میتونن این جواب قبول کنن و این جواب به درد اشاعره میخوره، در حالی که مال اشاعره نیست، مال کسانیست که قائل به امتناع تخلف هن. پس اینا که قائل به امتناع تخلف هن باید یه جواب دیگه بدن. حالا عرض کردم این تخلف فقط بر این مبنا که بهش جهنم الان موجودن لازم میاد، یا بر اون مبنای دیگرم که بهش جهنم بدن خلق میشن بر اون مبنام لازم میاد؟ احتمال دادیم بر اون مبنام لازم بیاد و مهم نبود. حالا بالاخره وقتی ما جواب میدیم از این تخلف معلول، جواب به درد هر دو قول میخوره، یعنی تخلف معلول از بین میره و مشکل حل میشه. چه ما قائل بشیم به این که بهشت جهنم الان موجودند و در یک آن معدوم میشن، چه بگیم که الان موجود نیستند بلکه بعدا موجود میشوند و از ازل تا الان معدوم بودند. در هر صورت وقتی انعدام یا عدم بهشت جهنم قائل بشیم، تخلف معلول از علت لازم میاد و کسانی که این رو ممتنع میدونن نمیتونن قائل بشن به این که بهشت جهنم معدوم است، چه در اول چه در وسط. پس در هر صورت احتیاج به جواب دیگر پیدا میشه و باید باید جواب دیگر بشیم. حالا من این مقدار از عبارت رو بخونم. صفحه 357 این صفحه 17 هم
یکشی اول آدائیم بعد از اینکه در اسم مستقبل خلقه اونجا دائمی هست، نگر همیشه دائمی
کیو خلقه؟
بهشت رو خلقه در
خب از اولی که بهشت
رو اونجا دائمی میشه ما دوام را اول میگیم، بعد از اینکه خلق شد در زمان هده اون بار دائمی هست در وقتی که
خب بله همین مستشل شبه هم همین رو میگفت. بعد گفتیم اگر از اون وقتی که خلق کرد دوام باشه و حالا خلق کرده باشه، پس باید دوام باشه، این وسط ها قطع نشه. اگرم آینده خلق میکنه، آینده باید دوام باشه و اونجا قطع نشه،
اونجا مشکلی پیش نمیاد.
اون مشکلی پیش نمیاد، ولی بنابراین که الان خلق کرده باشه، یعنی در دنیا خلقشون کرده باشه، مشکل پیش میاد. شبهه همین بود اصلا که بعد ما جوابش دادیم. و اما شبهه دوام جنت و نار که شبهه رو نقل کردم، شبهه در صفحه 340 سطر پنجم مطرح شده بود. فل جواب و انهون تناقض و امتناع تخلف. فل جواب و انهون مبتداست، تناقض و خبرشه. به انل اشیا رو خبر نگیرید، به انل اشیا مربوطه به جوابه و توضیح جوابه. پس جواب دادن از این شبهه، ضمیر انهون رو به شبهه برمیگردونیم، ولی چون شبهه عبارت بود از دوام جنت و نار و تخلف این دوام، ضمیر انها رو به همین دوام برگردونیم. مذکر آورده به اعتبار دوام، و الا اگر به اعتبار شبهه بود باید میگفت انها. فالجواب از این دوام جنت و نار، جواب دادن به اینکه اشیایی که از جمله اونها جنت و نارن، تعدم و فی آن ثم توجد، همشون در یک آن معدوم میشن بعد ایجاد میشن، این جواب مناقض است با قانونی که مورد قبول قرار گرفته، و اون قانون امتناع تخلف معلول از موجب تام است. موجب تام یعنی علت تامه. بله، تخلف معلول از موجب ناقص اشکالی نداره، از علت ناقص معلول تخلف میکنه، اما تخلف معلول از علت تام ممکن نیست. کما یز امون، یعنی ضمیر مستتر یز امون برمیگرده به اون کسانی که این جواب رو دادند. ضمیر ظاهری یز امون که حذف شده، یعنی یز امونهو، برمیگرده به امتناع، چنانچه قائلین به این جواب این امتناع رو گمان میکنن، یعنی مبناشون امتناع تخلفه. کسانی که مبناشون امتناع تخلفه گمان میکنن امتناع رو و معتقدن به امتناع، این جوابشون با امتناع نمیسازه. خب عبارت رو دو مرتبه ملاحظه کنید. فالجواب عنه به ان الاشیاء التي من جملتها الجنه تو و النار، در توضیحی که من عرض می‌کردم بحث رو بردم روی اون جایی که مورد توجه من بود، یعنی بهشت جهنم، ولی بحث اختصاص به این دوتا نداره. این گروه معتقدن، این گروهی که مجیبند از شبه دوم دارن جواب میدن، اینها معتقدن به این که تمام اشیایی که تو دنیا هستن و در ایام هشت، در زمان هشت معدوم میشند، در یک آن معدوم میشند، دو مرتبه موجود میشند. یعنی آن هشت، آن سور اول یه لحظه است، یعنی زمان سور نگم آن، سور اول یه آن طول میکشه که بعدش سور دوم شروع میشه و موجودات پخش میشند. این عبارت اینطور نشون میده تمام اشیا که از جمله تمام اشیا، یعنی تمام اشیایی که خدا خلق کرده، که از جمله اونها جنت و ناره، در وقتی که سور اول دمیده میشه که سور حشره، همه در یک آن معدوم میشند. ثم در سور نشر که سور بعدی است، همه موجود میشند. پس همه موجودات دنیایی انعدامشون آنیه، از جمله بهشت جهنم هم انعدامش آنیه. من از خارج بهشت جهنم رو گفتم چون مورد بحث ما بودن، و الا اون حرفی که این مجیب میزنه اختصاص به بهشت جهنم نداره، همه اشیا رو میگیره. ولی آیا این چنینه؟ بین سوره اول و سوره دوم یک آن فاصله است. در روایتی داریم که ظاهرن اون تو کل تو ذهن منه، من خیلی اعتماد به ذهن خودم ندارم، اونجور که تو ذهن منه از امام زین العابدینه، میان از ایشون میپرسن که بین سوره اول و سوره دوم چقدر فاصله است. حضرت جواب میدن ماشاءالله. این ماشاءالله دو جور معنا میشه، یکی این که نمیدونیم، هرچی خدا بخواد ما نمیدونیم. یکی ماشاءالله یعنی تا وقتی که خدا بخواهد، این تا رو میکشیم، تا وقتی که خدا بخواهد، یعنی خیلی طولانی. اگر این معنای دوم بگیم، خب بین دو تا سور فاصله طولانیه، آن فاصله نیست. معنای اول بگیم، خب با آن میسازه. و چه معنای اول بگیم، چه معنای دوم بگیم؟ تعیین مدت برای فاصله هشت فاصله سور اول با سور دوم غلطه. تعیین مدت غلطه، چه آن تعیین کنیم چه طولانی تعیین کنیم. ولذا امام تعیین نمی کنه، میفهمد ماشاءالله. چرا تعیین مدت غلطه؟ چون وقتی سور اول دمیده میشه همه چی جمع میشه، حتی زمان. وقتی زمان برداشته میشه دیگه کی میتونه بین سور اول و سور دوم زمانی تعیین کنه، آنی تعیین کنه؟ اصلا نیست. نه اینکه نمیشه تعیین کرد، نیست که تعیین بشه، نه آن هست نه زمان، چون همه اینا برداشته شده. پس ماشاءالله در عبارت امام به این صورت بد معنا بشه که فاصله این که بتونیم تعیینش کنیم نداریم، فاصله رو فقط همون نیست که خدا میخواد. آن زمانی نیست، طرف زمان هست. وقتی زمان رو بردارید طرفش هم برداشته میشه، یعنی آنم با سور اول برداشته میشه.
طرف زمان هم انتظاریه واقعی،
اگه انتظاریه که اصلا نداریمش. بالاخره بهتر، یعنی مثلا آن دیدن کنید
نمشه انتظاریه.
علی حال آن به صورت ظاهری آن انتظاریست، ولی به عنوان انتهای زمان ما آن داریم. اون وقتی که سور دمیده میشه آنه. چرا؟ چون زمان قطع میشه دیگه. ولی خود اون آنم که ادامه بده نمیشه، اونم تموم میشه. یعنی الان وقتی این بین دو تا سوره، ما نه زمان داریم نه آن داریم، چطوری تعیین کنیم؟ اصلا تعیینش غلطه که میگه یک آن همه اشیا معدوم میشن ثم توجد. این در واقع توجه نکردن به مقتضایات اون دو تا سوره. دو تا سوره اقتضا میکنن چیزی در کار نباشه، حتی زمان حتی آن، وقت نمیشه بینشون رو تا اینجا. عبارت
نازل فاصله بین دو تا سور نیست؟
حتما هست.
آن همه چیز معلوم میشه.
بله.
صحبت اونجا حالا فاصله هر چی طول میشه. این آن متعلق
وقت توی آن معلوم بشه صحبت وجد. هر چقدر طول بکشه. وقت میشه گفت تو آن معلوم شده یا تو زمان معلوم شده؟ اگر بعد از آنم انعدام ادامه پیدا کند، پس انعدام آنی نیست. بله شما میفرمایید حدوث انعدام آن نیست، بقا انعدام ممکنه زمانی باشه. بله پس قبول کردید که فاصله هست، قبول کردید که
زمان،
قبول کردید که همه اشیا در آن معدوم نیستن بلکه بیش از آن معدوم هست. ببینید تو دم و فی آن یعنی در یک آن معدوم میشن بعد موجود میشن. اگر لحظه بعد موجود بشن دیگه نمیشه گفت در یک آن معدوم میشن. احداث آن، شما میفهمید احداث آن، احداث اعدام در یک آنه، احداث عدم در یک آنه.
اعدام در یک
آنه، بعدن این عدم ادامه دارد تا هر کدوم رو که خدا بخواهد. یک عدم خدا میخواد زودتر تبدیلی به وجود شود، یک عدم میخواد دیرتر تبدیل شود، هر کدوم هر جور خواست. میخواد جمع کنید بین قول این آدم و قولی که در روایت امام زین العابدین هست، میخواد این رو جمع کنید. میفرمایید که همه اشیا فی آنن معدوم میشوند، یعنی حدوث عدم در یک آنه، یا به قول خودتون اعدام در یک آنه. خب اون وقت این ثم توجد میخواد اینو بگه، اگه این باشه در بهشتم باید همین وضع پیش بیاد، یه آن معدوم بشه بعد این اعدامش طول بکشه. خب این خلاف اون چیزیست که مجیب میخواد. مجیب میخواد یه کاری بکنه که عدم اینقدر کوتاه باشه که به حساب نیاد، دوام بهشت با وجود این عدم هم حفظ بشه. میخواد این کارو بکنه. شما دارید عدم رو طولانی میکنید در همه اشیا من جمله الجنه و النار. پس معلوم میشه مراد این آدم این نیست که در یک لحظه معدوم بشه و بعدم عدم بتواند ادامه پیدا کنه، چون اگه اینطور بشه دیگه جواب مجیب فایده نداره. منظورش اینه که تودم و فی آنن یعنی در یک آن عدم هست بعدش دیگه وجوده، و این همون اشکالی داره که عرض کردن که ما آن نداریم. یه خورده مطالب در اینجا متزلزل به نظر میرسه، یعنی بی توجه به آنچه اتفاق میفته این حرفا گفته شده. بله علی حالن جواب مجیب تمام نیست. حالا یا به امکان تخلف معلول از علت باطل میشه، یا به این که اصلا اون زمان آن نیست، اون وقت اون ولی نمی چی بگیم وقت، یعنی با آمدن سور دیگه آنی وجود نداره که بگید این اعدام در آن میشه. البته نظر گوینده اینه که اون هنگامی که هش دمیده میشه توی اون زمانی که سور اول دمیده میشه تو آنه، اون وقت هنوز زمان و آن برداشته نشده، همون لحظه، اون لحظه زمان و آن برداشته نشده، اون دیگه انتهای زمانه که صدق میکنه آن، اون اشکالی نداره. ولی سمت وجدش میخواد بگه اون فاصله بین دو تا سور آنیست، این درست نیست، فاصله رو قبول نمی کنیم. و الا این که اون سور تو آن دمیده شده، وقتی داره این سور دمیده میشه که هنوز زمان برپاست، این سور میخواد زمان رو باطل کنه، این سور زمان رو قطع میکنه، قطع که کرد انتهای زمان درست میشه، انتهای زمان هم آنه، سور تو آن واقع میشه، منتها بین دو تا سور آنه، این غلطه. حالا شایدم بازم اخلال کنیم در این مطلب که سور در آن واقع میشه، اونم اخلال کنیم، بگیم سور زمان میبره و آن درست میکنه، ولی خودش هم تو اون آن واقع میشه. حالا البته اینا ممکن حالا قبول کنیم، ولی در اصل فاصله بین دو تا سور آن باشد، این غلطه، چون اون وقت آن و زمان ما نداریم.
چون اصل فاصله رو در حسرت نمیتونه رد کنه دیگه، یعنی هر تصویری که بسازه اصل فاصله رد نمیشه، و همین فاصله کافی که
ازش تعبیر میکنه، فاصله ای که بالاخره بین دو تا سور فاصله هست، ازش تعبیر به آن میکنه. آخه مگه آن داریم ما؟
در زمانی که ایشون مثلا آن رو با همون ذهنیت که داره درست میکنه به طوری اصلا این بار چیزی هم نباشه، ولی عملا اون فاصله اتفاق میافته دیگه، همین فاصله مختصر.
اصلا ما معتقدیم که تعبیر به فاصله هم در اون تعبیر به فاصله بین دو تا سور هم غلطه، فاصله یه نوع امتداد رو افاده میکنه، امتداد باز تدریج و زمان رو میطلبه، بین دو تا سور اگر بخواد فاصله باشه بازم مشکل داریم. همون کلمه ماشاءاللهی که امام فرمودن واقعا رساس، راه دیگه نداری، چون کلمه دیگه نمیتونی بگی.
صد بین دو تا سور ما از اون نیست، از بین اون مرحله زمانی و این مرحله جدید این اومد اتفاق افتاد. حالا
همون دیگه میشه دو تا سور دیگه، حالا شما اسم دو تا سور نمیارید.
شما اولا فاصله بین دو سوره، یه سوره اتفاق میفته یه سوره دیگه. ما میتونیم بگیم این سوره
تعبیر به فاصله نمیشه که. شما توی زمانی دارین تعبیر میکنید، برید بیرون از زمان اصلا تعبیر به فاصله درست نیست. نمیتونید تعبیر کنید به فاصله. بگید الان بله، الان اگه یه چیزی اتفاق بیفته یه چیز دیگه هم لحظه بعد یا زمان بعد اتفاق بیفته، بین این دو چیز ما فاصله قائل میشه. اما اون وقتی که زمان بر میگن اصلا فاصله نمیشه تعبیر کرد. فاصله با تدریج سازگاره. حالا با آن هم سازگار باشه، بازم بالاخره آن باید باشه. تعبیر به فاصله اونجا درست نیست. نه فاصله میشه گفت، نه زمان میشه گفت، نه آن میشه گفت. هیچ کدوم از این تعبیرها نمیشه اونجا آورد، چون همه اینا برداشته شده. تصویرش خود سخته. ما نه که زمانی هستیم بخوام از زمان بیرون بیام و تصور کنیم، خود سخته. بعد خیلی چیزا رو تو ذهنمون بپوشونیم تا بتونیم اونجا رو تصویر کنیم. تازه تصویری هم که میکنیم بازم دقت کنیم خالی از فاصله نیست. بازم بین هم ما فاصله میبینیم ولو بخوام فاصله رو قطع کنیم. چرا؟ چون زمانی هستیم. به قول میرداماد که بسیار خوب گفته، میگه ما ازل رو نمیتونیم تصور کنیم. ازلی نیستین دیگه، نمیتونیم تصور کنیم. هر وقت میخوام تصور کنیم یه زمان دراز تو ذهنمون میاد. الان شما مراجعه کنید به ذهنتون، ازل رو بخوام تصور کنید، زمان طولانی در نظر میگیرید. با اینکه ازل اصلا با زمان کاری نداره، نمیشه تصورش کرد. و درست میگه، حرف خیلی خوبی زده. و این نمایناس و ذالک مذهب الاشعری. ذالک یعنی این جواب، این جواب با مذهب اشعری میسازه، چون اونا قائل به امتناع تخلف معلول از علت نیستن. این جواب که مستلزم تخلف معلول از علت است، با مبنای اشعری که قائل به این به قائل به امتناع تخلف نیست سازگاره. انما یناسب ذالک، یعنی این جواب با مذهب اشعری و با هر کسانی که قائل نشوند به این امتناع، یعنی به امتناع تخلف معلول از علت تام، اینها میتونن این جواب رو بپذیرن. ولی شمایی که دارید جواب میدید، خودتون امتناع تخلف معلول از علت رو قبول دارین، پس جوابتون با مبناتون نمیسازه. خب حالا پس جواب حق چیست؟ ایشون میفرماید جواب اینه که بهشت و جهنم الان موجوده، و در نفخ صور که همه اشیا از بین میرند، بهشت و جهنم هم از بین میرند. اما بهشت و جهنم دو چیز دارن، یکی ماده یکی صورت. کل شیء هالک شامل بهشت جهنم میشه و بیان میکنه که صورت بهشت جهنم زائل میشه. یعنی اگر کسی بهشت جهنم ببینه دیگه نمیگه این بهشت است این جهنم است، چون صورت که حقیقتش رفته، اما ماده باقی میمونه. اون اکله ها دائم رو ناظر میکنیم به ماده، اون کلش این حالش رو ناظر میکنیم به صورت. صورت از بین میره، ماده باقی میمونه.
صورت
رو به معنی شکل بگیرید، بله. صورت به معنی شکل، به همین چیزی که در ظاهر دیده میشود. یعنی اگر شما ببینید دیگه میگید این بهش نیست، صورت بهشتی رو نداره. صورت به معنی حقیقتشه؟ نه، صورت به معنی شکلشه. یعنی همین بهشت جهنم رو شما میبینید اما دیگه نمیگید بهشت است، دیگه نمیگید جهنم است. چرا؟ چون صورت ظاهری بهشت جهنم رو نداره. پس تحفظ کردیم هم بر اکلها دائم هم بر کلش این حالک. یکی رو متوجه کردیم به صورت، دیگری رو متوجه کردیم به ماده. به این ترتیب دو موضوع پیدا کردند و بینشون تناقض دیگه نیست، ناسازگاری نیست. در ماده آیه اکلها دائم رو میخونیم، در صورت آیه کلش این حالک رو میخونیم. این همه اشیا این اتفاق برشون میفته. خداوند در قرآن نمیفرماید که ستاره ها نابود میشن، کوه ها رو نمیفرماید نابود میشن، ستاره ها رو منتشر میشن، کدر میشن، کوه ها هوا میشن، هیچ کدومو نمیگه نابود میشن. میفرماید که تبدیل به این چیزا میشن، یعنی صورت ازشون گرفته میشه ولی ماده باقیه. حالا ما طبق همین مطلب در بهشت جهنم معتقد میشه، میگیم مادهشون باقیه، صورتشون از می رفته. بعدا دوباره به خدا وقتی که سور دوم دمیده میشه صورتشون رو بهشون میده. این جوابی چیه شما؟ در انسان ملا صدر اینطور میگه، میگه صورت باقی است ماده از بین میره. نمیگه ماده از بین میره، میگه ماده تو دنیا میمونه، ماده تو دنیا میمونه، منتقل نمیشه به دار آخرت یا برزخ، اما صورت منتقل میشه.
حقیقتی که تو دنیا هست، توی برزخ هست،
حالا از ملا صدر بپرسیم ماده ای که در دنیا میمونه از بین میره یا نه. ملا صدر رو نمیتونه بگه از بین میره، از بین نمیتونه بره، یعنی حرف قاضی سعید رو ملا صدر هم قبول داره. ماده اشو از بین نمیره، تمام این کوها تمام زمین اینها میمونند، ماده میمونه ولی صورت از بین میره. یعنی اون صورتی که به این زمین کارایی زمین میداد دیگه الان اون نیست، اون که به ماه کارایی ماه میداد دیگه نیست. بنابراین الان نه زمینی داریم نه ماهی داریم، اما ماده اینا هست. والحق ان الفنا یکون لصورت والعراض دون المواد. برای همه اشیا این وضع هست، نه فقط برای بهشت جهنم. فنا که در سوره اول اتفاق میفته مربوط میشه به صورت و عرازشه، نه به مادهشه، مادهش باقی میمونه. خب اگر اینو در بهشت جهنم بگیم دیگه تعارضی بین دعایه نمیفته. اکلها دائم مربوط میشه به ماده، کلش این حالک مربوط میشه به صورت. شاهدم میاره بر این که در پایان دنیا صورت ها از بین میرن، اعراض از بین میرن، نمواد. شاهد میگه فقط روی فل کافی یا روا فل کافی انهم علیهم السلام فی خبر طویل الی ان قال امام و انما افنا الله از صور و الحجار. خدا صور رو باطل میکنه، حجار رو باطل میکنه. حجار به حروف الفا گفته میشه، حروف الفا صورت هاشون رو بردارید همه شون یکی میشن. حروف الفا صورت شون رو بردارید همه شون میشن یکی، با صورت متفاوت میشه دیگه. الف با به دو تا صورتن. حالا صورت کتابتی یا صورت تلفظی؟ وقتی صورت تلفظی رو گرفتیم یا صورت کتابتی رو گرفتیم، همه الف با میشن یکی، ماده باقی میمونه که ماده درش کثرت نیست. صورت ها که باعث تکثر ماده شدن از بین میرن. مثلا در همین جهان خودمون هم همینطوره. آب و خاک و هوا و آتش چهار صورتن، چهار صورت عنصرین که بر هیولا وارد میشن. هیولای واحد به خاطر اینکه وحدتش وحدت ابراهیمیست، هر چهار صورتی میتونه قبول کنه. خب وقتی صورت رو خدا گرفت چی باقی میمونه؟ هیولای که واحد باقی میمونه، تکثر دیگه از بین میره. در عالم هم همینطوره. خدا وقتی صورت زمین رو گرفت، صورت ستاره رو گرفت، دیگه صورت زمین و ستاره که تفاوت زمین و ستاره رو به وجود می آورد اون از بین رفته. بنابراین یه چیز باقی میمونه دیگه، نمیتونید بگید این زمین این ستاره است، دیگه این و اون نیست، یه چیزه. اون یه چیز همون هیولاست. حالا اسمشو بذارید هیولا، بذارید هوا که در وزیر باید اومده، هر چی اسمشو میذارید، بالاخره یه چیز باقی میمونه. اونم فقط قوه محضه که همین قوه رو دوبرتبه خدا به فعلش میکنه. توجه میکنید اینم که باقی میمونه در آخرت یه چیزی نیست که شما ببینیدش، هیولاست دیگه، ماده است، ماده قابلیته، یعنی قابلیت باقی میمونه. نه که حالا یه چیز که بالفعل باشه باقی میمونه. حالا خدا تعبیر به هوا میکنه، شاید کسی بتونه بگه، شاید ها کسی بتونه بگه هوا همون هیولا هست. هوا رو به هر صورت میشه در آورد، هیولا رو هم به هر صورت میشه متعین کرد. راه توجیه بازه، اما چه اتفاقاتی میفته خود خدا میدونه، ما نمیدونیم، ولی طبق قواعدی که داریم میتونیم توجیه کنیم. حالا توجیه های مطابق واقع یا مخالف واقع، ولی بالاخره توجیهاتی است که با قواعد ناسازگار نیست. حالا این اتفاق میفته یا چیزی که اتفاق میفته، در همه جاهایی که ما حرف میزنیم این احتمال میدیم.
برای
تعیین اول توی شنه برایت هیچ نه تعیینی نیست، بعدا صورت ها که میان تعیین میگیرن دوباره برمیگرده به همون حالا در اولین همین صورت ها جمع میشن، یا تعیین واحد، یا یه تعیین واحد حاصل میشه یا تعیینی دیگه نیست. نگی تعیین واحد، تعیینی دیگه نیست. ولی عارف اینو میگه دیگه، با سور اول تمام تعیینات از بین میرن، به طوری که ما تعیین نداریم. نمیگه هیچی نداری، میگه تعینات رو نداری. این
ظاهر این رو بردید که خدا زواهر رو نامود بکنه، حقیقتش میمونشه. میگه صور و حجاب و فقط ظاهر مفهوم و معنا میمونه.
اینو ببینید، از عبارت نمیتونیم در بیاریم. ایشون میگه ایشون میگه صورت و عرض از بین میره، ماده میمونه. شما میفرمایید حقیقت شی میماند، اون مجازات و ظواهر و تعینات از بین میرود. این حرف خوبیه، این حرف خوبیه که عرفا هم همینو میگن وقتی سور اول دمیده میشه، تعیناتی که ظاهر اشیاست و مجازاتند، در وجود مجازن، در حکایت حقیقتن، اینا زائل میشن. اون حقیقت که وجود منبسطه میمونه، اون حقیقت که وجود منبسطه و بچه الله میمونه. این درسته، ولی عبارت اینشون اینجا اینه که صور از بین میرند، ماده میمونه. مگر شما تحمیل کنید، مثلا توجیه کنید، بگید ماده یعنی همون وجود منبسطه، صور یعنی همون تعینات. ظاهر عبارتی نیست، ولی قابل هست که شما برش اینو تحمیل کنید.
ایشون داره برنامه 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 بر
میکنیم. حالا واقعیت چیه من نمیدونم، ولی عبارت ایشون رو ما داریم معنا میکنیم، عبارت قاضی سعید داریم معنا میکنیم. عبارت قاضی سعید قابلیت دارد که اون فرمایش شما رو تحمل کند، ولی ظاهرشون نیست. اگر چه میتوانیم توجیهش کنیم به همون نحوی که شما توجیه میکنید، و توجیهات عرفانی در اینجا سر راستر به نظر میاد. ولی خب مثل قاضی سعیدی که میخواد تحفظ بر ظواهر آیات و روایات کنه، میگه صور و اعراض از بین میرن، مواد باقی میرن، تعبیرش اینه و ظواهر آیات هم همینه دیگه. از کدام کوه از بین میره، نه که زائل زائل بشه، تبدیل به هوا میشه. حالا هوا ماده است، یعنی هیولاست، یعنی قوه دوباره کوه شدنه، یا قوه دوباره چیزی دیگر نظیر کوه شدنه، همه اینو هست.
ماده بدون صورت،
همینه دیگه. یعنی اون چه که باقی میماند فقط قابلیته، چیزی نیست جز قابلیت که میشود فعلیتش کرد. اینطور میشه دیگه، ماده یعنی قابلیت، اون چه که الان بعد از جهان باقی میمونه قابلیت. البته قاضی سعید اینو نمیگه ها، قاضی سعید ماده ثانیه میگه، قاضی سعید ماده ثانیه میگه. صورت زمینی ندارد ولی صورت هوایی دارد، صورت کوه رو نداره ولی صورت هوا رو داره. قاضی سعید اینو داره میگه، من دارم بر عبارتش تحمیل میکنم، من دارم توجیه میکنم حرف ایشون رو. شاید بهش بگم بگه من اینا نگفتم، تو از خودت در بردی، ظاهر حرفشم این حرفای من نیست، من دارم این ور اون ورش میکنم طبق قاعده عرفان در بیاد، طبق قاعده فلسفه در بیاد، ما داریم دستش میزنیم. ولی خودش همینو گفته، صورت و اعراض از من میرن، ماده باقی میمونه، ماده یعنی ماده ثانیه. ظاهر آیات هم همینه، کوه از من میبریم و هوا رو که ماده ثانیه است میذاریم، یعنی فقط صورت کوهی از من میره. این چنان زده میشه مثل پنبه زده شده، اصل مادهش باقی میمونه دیگه، کوه نیست. یعنی ظاهر عبارت مرحوم قاضی سعید با زبر آیات و اینا سازگاره. توجیهاتی که ما میکنیم میخوام ببریمش تو قالب فلسفی عرفانی، و شاید هم منظور خود قاضی سعید این توجیهات نباشه. از میکنم بهش بگیم بگه نه اینا تو قاعده هست، از خود در بودی و درست نیست. همین دیگه با صورت هست دیگه، صورت این زواهر اینه که تا حالا ظاهر بودن نیست. بله شکل ظاهری از بین میره، شکل کوه از بین میره دیگه، کوه نیست، کارای کوه هم نداره. حالا من این را داشتم توضیح میدادم، داشتم حجر رو توضیح میدادم. حجر یعنی حروف الفا، آنچه که فانی میشود این هجائه، نه اصلشون. اصلشون که واحد باقی میمونه، این صورت ها که این اصل رو یک بار الف میکند، یک بار ب میکند، یک بار جیم میکند، که این هجاها پیدا میشوند، این اشکال مختلف پیدا میشوند، اینا زائل میشه. هجای این حروف الفا دیگه، حروف الفا به چی؟ حروف الفا شده به صورتها که داده شده. حالا چه صورت کتابتی، چه صورت تلفظی، وقتی صورت رو میگیرن همه حروف الفا میشه یکی. پس صور رو خدا برمیدارد در جهان، هجا رو برمیدارد، یعنی تعینات، یعنی اختلافات، و اون امر واحد باقی میمونه. اینا رو ما داریم ترجمه میکنیم، ما داریم طبق قواعد فلسفی عرفانی ترجمه میکنیم. نمیخوام بگم امام حتما منظورشون همین بوده که من گفتم. نسبت به کلمات قاضی سعید ما با احتیاط برخورد میکنیم، این شاید قرض چیز دیگه باشه، نسبت به کلمات مسئول بهتر قولا. ثم انه یکتسی، خب بعد از این که خداوند صورت دنیایی رو از این بهشت و جهنم گرفت، صورت اخروی بهشون میده و صورت اخروی دیگه دائم است و زائل نمیشه. صورت دنیاوی به خاطر دنیاوی بودنش زائل میشه و صورت اخروی زائل نمیشه. ثم انه، این ثم انه به قبل از فقط رویه فل کافی انهم مربوط میشه. این فقط رویه یا فقط روا در عبارت به صورت جمله معترضه آمده. اخه عبارت اینطور میشه: والحق ان الفنا یکون للصورت والاعراض دون المواد ثم انه یکتسی. خداوند صورت رو بر میداره ولی مواد رو میذاره، بعد که آخرت شد بر این مواد باقی مونده صورت اخروی میپوشونه که موجودات دیگه میشن موجودات اخروی، تعینات میشن تعینات اخروی که هم دوام دارن هم حیات دارن. تو دنیا دوام نداشتن حیات نداشتن، ولی تو آخرت که میشه چون صورت‌های اخروی هن هم دوام دارن هم حیات دارن. و اون ماده‌ای که با این صورت جمع میشه میشه یه تعین از تعینات اخروی که محکوم است به حکم آخرت، یعنی به حکم حیات و به حکم دوام. ثم انه یکتسی بعد الانعدام صورتون اخرویتون مناسبتون لتلکن نشأت، تلکن نشأت یعنی آخرت یعنی اخرویه، تلکن نشأت به همین اخرویه میگه. بعد خداوند بعد از انعدام صورت‌های دنیایی بر این ماده باقی مونده صورت اخروی مناسب اون نشأه را میپوشاند، صورت اخروی که مناسب با نشأه اخروی است. و خبر هست این فی الجنت سوقا تباع و فیه صبر، در بهشت بازاریست که در اونجا صبر فروخته میشه، یعنی مواد خام موجود صبر رو به شما میدن تا بر این مواد وارد کنید. این یعنی چی؟ خب این که ما صبر رو بر مواد وارد میکنیم در آخرت حرفی درش نیست، ولی اون بازاری که میریم ازش صورت میخریم کجاست؟ بله؟ حالا اینا را مادهی که مناسب اونجا باشه. خب پس دو تا مطلبی، یکی این که ما صورت رو بر ماده وارد میکنیم در آخرت، ماده آماده صورت خریده شده. مطلب دوم که اون بازاری که ما ازش صورت می‌خریم کجای بهشته و کجا هست چی هست. این دو تا مطلب باید روشن بشه. ما میریم بازار صورت می‌خریم، میاییم بر ماده‌ای که در جنت موجود آماده است این صورت رو وارد می‌کنیم و اشیا به وجود میاد. آیا در بهشت که میگوین قصوری آماده است، اشجار و انهاری آماده شده به توسط اعمالی که ما تو دنیا کردیم، اونجا احتیاج هست که ما بریم صورت بخریم، صورت شجری بخریم یا صورت قصور و انهار بخریم و بر مواد بپوشونیم؟ اونا که اونجا آماده هست. سلام علیکم. پس منظور از صور چیه؟ اون صوری که ما بر ماده میپوشونیم چیه؟ ببینید ما در روایات هم داریم، در فلسفه هم این مسئله اثبات شده که در آخرت خداوند به ما نیروی میدهد که ما میتونیم با تصورمون اشیا رو در خارج خودمون خلق کنیم. همین کاری که تو دنیا میکردیم منتها نه در خارج خودمون، این کار رو در آخرت میکنیم در خارج خودمون. ما در دنیا میتونستیم با مشیت خودمون و با ارادمون یه چیزی در باطنمون، ذهنمون و نفسمون خلق کنیم، ولی قدرت نداشتیم که اون چیز رو از نفس بیرون بیاریم و در خارج از نفسمون هم موجود کنیم که دیگران ببینند و قابل استفاده باشه برای دیگران به خودمون. ولی در آخرت این کارو میکنیم. در آخرت ما مثلا دلمون میخواد که فلان غذا رو استفاده کنیم، غذا آماده میشه جلوی ما. چی جوری آماده میشه؟ ماده که به عبارت از قابلیت یا یه چیزی بالاتر از قابلیت در اونجا حاضره. صورت هم که ما رفتیم خریدیم، حالا من دارم میگم تصور کردیم، بعدا توضیح میدم خریدیم یعنی چی. صورت هم رفتیم خریدیم، پوشوندیم بر این ماده، یه دفعه دیدیم یه موجود متعینی مثل فلان غذا حاضر شد یا فلان آشامیدنی حاضر شد، یا حتی در مورد حور و غلمان هم همینطور گفته میشه. مثلا فرض کنید یه تصویری از یه صورتی انسانی ما در دنیا داشتیم، این تصویر تو ذهن ما مونده بود، چون مشا میگن تصویر رو پاک میشه، سطر میگه تصویر رو پاک نمیشه. اگر تو ذهن ما نامحرم ها پر بودن، در آخرت هم اون تصویر رو حفظ میشن، اون وقت اونجا این نامحرم ها رو به ما نمیدن و ما هم تمایلمون باقی است، رنج میبریم. چه اینا دیگه حرفای چیزه صدراست. صورت ها رو مشا میگن پاک میشه، صدرا میگه هیچ کدوم از این صورت ها پاک نمیشه. صورت هایی که بد بودن، آلوده بودن، تهیهشون کردی، یا صورت هایی که خوب بودن، حسن بودن، تهیه کردی، اینا همونجا میمونن، یا باعث آزارت میشن یا باعث لذتت میشن. خب حالا فرض کنید یه صورتی در ذهن ما باقی مونده و ما هم که رفتیم تو بهش، معلوم میشه اون صورت رو در دنیا به نوع آلوده کسب نکردیم، یه چهره ای دیدیم مثلا به نظرمون خوب آمد و در ذهنمون موند. بعد تو بهش وقتی که قلمانا رو میبینیم میگیم که خوب بود، اون صورت هم نظیرش خدا به ما میداد، اون صورت دنیایی. خب یه قلمانی آفریده میشه با همون صورت ولی مناسب آخرت، با لطافت مناسب آخرت، با خصوصیات مناسب آخرت، که دیگه اون انسان دنیایی نیست، خیلی فوق اون انسان دنیایی است، ولی بالاخره حکایتی از اوست. پس گفته میشه اونجا قلمان حوری هم آفریده میشن بر حسب خواسته یه انسان بهشتی. اینام خرید صورته. پس این که ما در بهشت صورتی رو بر ماده میشانیم، یا در جهنم همینطور صورتی رو بر ماده میشانیم، این تقریبا ثابت شده است تو فلسفه هم، ثابت شده تو روایت اومده. ولی از کجا اینو میگیریم؟ سوقی که ما اینو میخریم چیه؟ الان با بیانی که من کردم معلوم شد که طبق خاص خودمه، وقتی میخوام این انجام میشه. ولی این خواست از کجا اومده؟ ایشون میگه لطف الهی است که این چنین توانایی رو به من، به خواست من داده. خواست من در اینجا این توانایی رو نداره، در اینجا یه چیزی رو میخوام به دستم نمیرسه، هر چقدرم آرزو کنم، مگه خدا بخواد و الهی به دست نمیرسه. اونجا خود خدا خواسته که مشیت من چنان توانایی پیدا کنه که بتونم با این مشیت آنچه را خواستم به دست بیارم. پس سوق همون لطف الهی است که به مشیت ما کرده و مشیت ما این چنین توانایی پیدا کرد. پس در بهشتی بازاریه نه مثل بازارهای دنیا، این بازار همون لطف خداست که به مشیت من توانایی داده که صورت بسازد و بر ماده آماده سوار کند و یه موجود متعین مناسب آخرت درست شد. حالا چه من جهنمی این کار رو بکنم، چه من بهشتی این کار رو بکنم، تو جهنم هم شخصی که جهنمی باشه همین کار میکنه. اونم تا صورت ما رو اغرب به ذهنش آمد، این صورت بر یه ماده میشینه مناسب آخرت، ماری که به اندازه کوهه، نه مار دنیایی که به اندازه یه نخه. اونجا مارش به اندازه کوهه، اغربش مثلا چه اندازه است، مناسب اونجا پیش میاد. خب با این بیانی که من کردم معلوم میشه تو جهنم هم سوخه است، ولی روایت میگه تو بهشت سوخی است. این بیان من یه خود تأمین پیدا کرد، یعنی میشه گفت که مندراری شد، مندراری شد، یعنی اون میگه تو بهشت سوخه، این بیانی که من میکنم تو جهنم هم سوخه درست کردم.
در آخرت سوخه تو جهنم
میشه، در آخرت میشه سوخه، اما در این نفل جنت سوخه. در حضرت این توجیهی که من کردم یه خورده توسعه داد در روایت و توسعه مورد اشکاله، یا توسعهش مورد اشکاله یا اصل توجیهی که مختزی توسعه است مورد اشکاله. بالاخره ما داریم توجیه میکنیم دیگه، یه وقت ممکنی توجیه درست باشه و غلط باشه و غالبا فکر میکنیم که غلطه، چون ما خبر از اونجا نداریم، ما داریم اونجا رو با اینجا مقایسه میکنیم، یه خود لطیف ترش میکنیم، لذا خیلی به این توجیهات خودمون اعتماد نداریم. در خیلی جاها خود مرحوم قاضی سعید میگه خدا اعلم است، گوینده هم اعلم است از ما، گوینده این معصوم، ولی مخوان در صفحه بعد میاد الله اعلم ثم قائله علیه السلام، خدا با قائلش اعلم است، قائل این کلام که حضرت امیره، بعد توجیه میکنه. اول اعتراف میکنه که اونا علمند، اونا میدونن منظور چیه، ولی اونی که من میفهمم اینه. ما هم در توجیهاتمون همینیم، نمیخوام بگیم توجیهات ما توجیهات کامله، ما با ترس و لرز این توجیهات میگیم، ولی خب اون چی که به ذهنمون میرسه. آخر سرش هم تأکید میکنیم که این گفته ما بود، این گفته ما بود، شاید این گفته ما بود و شاید مثلا اون گوینده مطلب دیگری بگه. الان توضیح دادیم مطلب ما با جهنم هم سازگاره، حالا یا توسعه‌ای که من قائل شدم غلط میشه یا اصل توضیحی کردم غلط میشه، یا اینکه روایت جنت رو مطرح کرده نارم نفرموده ولی در نارم هست دیگه، اینا احتمالات ماست.
اون ملکی خالق سواره چیه شده؟ ملک خاصی بوده؟
ملک حالا چه موجودیه؟ شاید همون مشیت من ملک باشه. همش میبینید کلمات اون با شاید همراه ها، ظاهرن و شاید هم
معصومی همش
افاظه یه افاظه
میشه.
خب افاظه بشه، همینو ما داریم میگیم به لطف خدا افاظه میشه مشیت من، مشیت من هم میتونه ملک باشه.
حالا ملکی باشه چیزی باشه؟
آخه مشیت من نمیشه ملک حساب
شد. مثلا مظهر
فعلیت و علمه شاید یه ملکی باشد که مشیت های ما تمام در اختیار او باشد، او تصرف کنه. بهتره که از اینجا خارج بشیم، خیلی نمیتونیم حرف بزنیم. اون مقداری که قاضی سعید گفت
بازار زنده آجا مکروه،
بله
بازار مکروه بود
و فل خبره این نفل جنت سوق انتبا و فیه صورت قیل از سوق عبارتون، ایشونم با قیله میاره، قیل از سوق عبارتون ان لطف الهی الذی هو و من با القدرت علی اختراع صورت، اون لطف الهی منبع این قدرته، تنزلی از این منبع به ماها داده میشه، به ما بهشتی ها یا به ما جهنمی ها. بازم من جهنمی ها رو قاطی کردم،
بله تو جهنم تنوع خیلی باشه،
نه تو جهنم مشیت این شخص به هر جایی نمیره، هیچ وقت این قصور جنت رو به ذهنش خطور نمیتونه بده که اونجا درست بشه. او فقط همون آتش است و مار و عقرب و این چیزا، زقوم و حمیم و اینا تو ذهنش میاد. اون چیزایی که تو بهشت هستن به ذهنش نمیاد که بخواد خلق کنه. والا اگر این قدرت برای جهنمی باشه، خب تصور میکنه قصری رو، جهنم رو تبدیل میکنه به بهشت. خب معلوم این شدنی نیست. بله، بهشتی ذهن تصور کننده شو طوری ساخته که خیرها رو تصور کند. جهنمی ذهن آلوده شو طوری ساخته که شروع رو تصور کند. تو دنیا این کار کرده، خب اونجا همین آنچه که تو دنیا کشته درو میکنه. اینا حرفای درستی به نظر میرسه. و حالا صوری که در جهنم فروخته میشه اگر باشه، صور محدوده، همون صوریست که به درد جهنمی ها میخوره. بهشت وسیعه، جهنم محدوده. جهنم نه فقط به لحاظ مکانش محدوده، داراییاش هم محدوده. تو جهنم نداریم که خداوند چیزهایی را آفریده که نه چشمی دیده نه گوشی دیده و لا خطر علی قلب بشر. تو بهش داریم. من این روز صبح که آمدم از خدا خواستم که حرفایی که میزنم مورد مؤاخذه نشم، هر حرفی رم نزنم، اون چی که خوبه بزنم من الگاه کن. نمیدونم خدا دعامو مستجاب کرده یا نکرده. دلم بالاخره خیلی شلوغ میکنم، یه چیزایی میگم که نمیدونم آره چقدر درست. بهتره که بگذاریم. بله، همین ممکنه دعامو مستجاب شده باشه، خدا در ذهن من یه چیز خوب بندازه. یه چی ممکنه یه چیز باطلم خودم دارم میبافم، نمیدونم. علایالن اینا دیگه حرفای ماست. ببینید، این داشتم عرض میکردم که لطف الهی منبع قدرت بر اختراع صوره. تو خود عبارت دقت کنید، منبع قدرت، اونم قدرت بر اختراع صوره. این منبع همون لطف الهی است. بعد تنزلی از این منبع، یعنی تنزلی از اون قدرتی که در این منبع حاصله به انسان ها میده و انسان ها قادر میشند، قادر میشند که صورت اختراع کنند. این به معنی خریدن صورته. این توجیهیست که بعضی گفتن که اون منبع قدرت که لطف الهی است، تنزلش قدرتی میشود برای ما انسان ها که ما از این قدرت استفاده میکنیم و صورت اختراع میکنیم. این اختراع صورت رو امام در این روایت فرمودند خریدن صورت، خرید فروش صورت. حالا امام یا پیغمبر، روایت شاید روایت پیغمبر باشه،
روایت عامیه
شاید. به حسب المشیه، این به حسب المشیه هم توجه کنید. این دو جور معناش میکنی، یکی خلاف ظاهر، یکی هم موافق ظاهر. خلاف ظاهر به حسب المشیه، یعنی به سبب المشیه، یعنی ما قدرت داریم که صور رو از طریق مشیتمون احداث کنیم، به سبب مشیت، به توسط مشیت، با وساطت مشیت قدرت رو صور رو احداث کن. یه معنا که خلاف ظاهره، من به حسب منو به سبب گرفتم. معنای دوم که موافق ظاهری، اینی که به حسب یعنی همونطور که مشیت اقتضا میکنه، صورت رو اختزا کن، صورت رو اختراع کنیم به حسب مشیت، یعنی به همون نوی که مشیت اختزا میکند. مشیت من تعلق گرفته به مثلا صورت ماهی اختراع میشه، مرغ پیش انسان پیش ما حاضر نمیشه. وقتی ماهی تصور کردیم ماهی حاضر میشه نه مرغ. به حسب مشیت صورت اختراع میشه، نه اینکه همینطوری هرچی شد. این معنی ظاهره، یعنی هر جور که مشیت تعلق میگیرد اون جور صورت حاصل میشود. این موافق ظاهره، ولی من هر دو جور معنی کرده، هم مخالف ظاهرم موافق ظاهر. خب اختراعاتی که ما میکنیم در خواب هم میکنیم، در خواب نفس ما قدرت اختراع داره، در بیداری هم تخیلی که میکنیم، خیال بافی که میکنیم، داریم اختراع میکنیم. ولی تو خواب اختراع ما زائل میشه، بلند میشیم قصه میخوریم، اینی که داشتیم چی شد؟ دلمون میخواد دو مرتبه چشامون ببندیم، فشار بیاریم، خوابمون بگیره که دنباله خواب رو باز تو خواب ببینیم، همون لذت خیالی رو بالاخره ادامه بدیم. این تو خوابه که دوام پیدا نمیکنه صورت اختراعی، ولی اونجا دوام پیدا میکنه. پس فرق هست بین صورت اختراعی اونجا و صورت اختراعی بهشت. لا کل اختراع الذی به معرض زوال کما فی النوم فی هذا العالم. روشنه. و هذه القدره، این قدرتی رو که لطف خداوند به ما افاضه کرده، این قدرت ما توی دنیا هم داریم. اینجا هم داریم. اینجا تو دنیا اختراع میکنیم در محدوده نفسمون، نه در خارج. در آخرت چی کار میکنیم؟ در آخرت هم در محدوده نفسمون اختراع میکنیم یا تو خارج اختراع میکنیم؟ حرفایی که من زدم این بود که در خارج اختراع میکنیم. قاضی سعید این کار میکنه، میگه نه، ما تو اونجا تو نفسمون اختراع میکنیم نه در خارج. دلیلش هم اینه که در دو مکان میتونیم اختراع کنیم و صورت حسی در دو مکان قرار نمیگیره. این تو ذهن منه، تو ذهن منه که در دو مکان اختراعش میکنم، دو مکان رو ملاحظه میکنم، اختراع میکنم. بعدم نمونه میاره، میگه که جماعتی میخوان پیغمبر رو مشاهده کنن، بعد همه شون پیغمبر رو مشاهده میکنن، چی میشه؟ تو خارج پیغمبر درست میشه؟ یعنی جماعت جدای از همن، همه شون توی اتاق نیستن. حالا اگه همه شون توی اتاق باشن، پیغمبر رو با اون تصورشون، پیغمبر رو با تصورشون اظهار میکنن و همه همون پیغمبر ظاهر شده رو میبینن. اما اگر این جماعت در جاهای مختلف باشن، همه شون پیغمبر رو میبینن، اما آیا در خارج از ذهنشون ایجاد کردن؟ اگه در خارج از ذهنشون ایجاد کرده باشن، لازمه اینه که چند تا پیغمبر باشه، چند تا پیغمبر تو خارج باشه. به این شدنی نیست. پس باید بگیم همه این اتفاقات تو ذهن میفته، توی باطن میفته و این برای بهشت باطنی هست. در بهشت ظاهری چیزها آماده است، خرید و فروش مال بهشت باطنی است. چون یادتون از در گذشته گفتیم صدرا معتقده و این هم ظاهرا همین عقیده رو دارن، این مثل قاضی سعید اینا هم همین عقیده دارن که ما در آخرت دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم داریم، یکی بیرون از ذاتمون، یکی درون ذاتمون. اون انسانی که خوبه در بهشت خارجی داره زندگی میکنه، در نفسش هم خوشه. نه فقط خوشی که با توجه به بیرون براش پیش میاد، اون هست، علاوه بر این اصلا باطن شاده. چرا؟ چون تو باطنش هم امور محسنه هست، تو باطنم هم همین قصور رو داره، همین اشجار رو داره، همون حروق علمان و اون قضاهای اشتها بر همه اونجا هست تو باطن. عقل یا خیال؟ صدرا عالم عقل یا خیال فرق نمی کنه. کسانی که به درجه عقل برسن تو باطن عقلیشون، کسانی که به درجه خیال برسن تو باطن خیالیشون، بالاخره همه انسان ها اونجا تو باطنشون بهشت و جهنم رو دارن علاوه بر ظاهر. یعنی توی این فضای بهشت داره قدم میزنه. و اینطور نیست که یه آدم اخمالوی گرفته مصیبت دیده داره توی یه فضای که دارای تفرجه قدم بزنه، اینطور نیست. این آدمی هم که داره قدم میزنه باطنش هم بهشته، باطنش بهشت، توی بهشت داره قدم میزنه. این روشنه، حرف خوبی هم به نظر میزه. میگه هر کس تو باطن خودش هم بهشت داره، فقط بهشت ظاهری نیست. خب اگه تو باطن خودمون بهشت داشته باشیم، این چنینه که تو باطن اراده میکنیم که فلان صورت رو بخریم، بخریم یعنی با قدرت اون اختراع بکنیم، اون صورت تو باطن ما اختراع میشه و باز ما تو باطن ازش استفاده میکنیم. مثل اینجا نیست که از صورتهای باطنی فقط تخیلا استفاده کنیم، اونجا فوق تخیل استفاده میکنیم، یا حد تخیل هم استفاده کنیم کافیه. تخیل مبتلا، تخیل غیر مبتلای به مانه. اینجا تخیلات ما مبتلا به مشغولیات دیگر ما هست، لذا خیلی تاثیرگذار نیست. اونجا تخیلات اون صافه. یعنی اینجا تخیل میکنیم که مثلا فرض کنید فلان قضا یا فلان قصر لذت میبریم، که به طوری که گفتن وصف العش نصف العش. اونجا تخیل صافه، لذت بیشتره. یعنی اون قضایی که من در خیالم احضار کردم و در خیالم ازش استفاده کردم لذتی به من میده، لذت باطنی. قضای آماده بیرونم هست، تو بهش جویهای آب و عسل و امثال ذالک هم روانه، از اونا میتونم استفاده کنم، هر دوش هست. ایشون میفرماد این قدرت بر اختراع، اختراع در بیرون نیست، بیرون خود خدا اختراع کرده آماده گذاشته. این اختراع اختراع درونیه، من در درون خودم اختراع میکنم. توضیحاتی که من میدادم میآوردم اختراع رو بیرون، ایشون میگه بیرون نمیاد، ایشون میگه در همون درون میمونه. بله
خلاص درمونه ایشون، یعنی اون
نه عقل متصل اون نه منفصله. ببینید بیرون از ما، آخه اینا دو تا بهش قائلن، شما میخواد دو تا یه رو کی کنید؟
بیرون دیگه نیست، میگه همش
خود، یعنی همش توی یه ظرف صورت میگیره. یعنی اولا
بیرون رو داخل مال ماست که اینجا ماده داریم و روح داریم، اونجا بیرون خارج نیست قرار نداریم. اگه تو عالم عقل باشه
خوبه که بهشت و جهنم به خدا قدرتش رو به شما نداد، ولی هیچی به افراد نمیدادی. خود خدا ساخت این همه به افراد داد، اگه به شما میداد خیلی شو امساک میکردی. من دارم عزم میکنم بهشت بیرونی درونی، شما میخواد بیرونیشو حذفش کنید درونیشو بذارید. خب این امساک کردنه دیگه. میگم عزم میکنم که خوب شد خدا دست شما ها نداد، اگه دست شما میداد چی به دیگر رو میدادی؟
بهشت عقلی داره، بهشت نسانی و دنیوی هم داره، یکی هن.
آخه چرا میگید یکی هن؟ همین من مخالفم. چرا میگید یکی هن؟ اونی که خارج از ذات این انسانه با اونی که داخل ذات انسانه یکیه. اون مثالی که من زدم توجه کنید که این آدم با دل خوش داره تو باغ قدم میزنه، این چند تا بهشته؟
شما که توی میگه تو عالم عقل تو و بیرون داریم، میگه داخل و خارج داریم.
عالم عقل مگه هست؟ مگر بهش تو عالم عقله؟ اونی که مشا میگه، مشا میگه بهشت و عالم عقله، بهشت که ما نمیگیم تو عالم عقله. معاد جسمانی قائلیم، معاد جسمانی. و شما چطوری میگید اونی که جسمانیست و بیرون از ذات منه این همونیست که درون ذات منه؟ صدرا میرو نمیگه، صدرا میگه دو تا بهشت داریم. آخه دو تا بهشت یعنی برمیگه یکی میشه. خب از اول چرا میگه دو تا؟ بگو از اول یکی. دو تا بهشت داریم، یه بهشت بیرونی، یه بهشت درونی. بهشت بیرونی که اسلامی همه درش تاکید داره، بیم این کارش کنیم. امساک نکنید، بذارید همچون که خود رو تقسیم کرده تقسیم کنید.
نه، خالب مراتبه دیگه، کسی تو قالب عقله
بهشت بیرونی داره، بهشت بیرونی داره، توجه بهش نداره.
چون تو عالم عقل مایی داره، عالم جسم داره. کسی که عالم عقلی بهش جسمانی هم داره، چون احاطه داره، مثلا دنبالشه. دوتا نیست دیگه، اون بس احاطه هست.
حالا بلفظ هم مولا صدر این گفته باشه، مگه درست گفته؟ این همه تاکید اسلام بر اینی که بهشت بیرونی داریم، بیان بهشت رو بکنیم تو درون خودمون، بگیم خدا ما رو میبره یه جایی که هیچی نیست، فقط خودمون با خودمون خوشیم.
حقیقی و بیرون خارجی نمیگه، حقیقی بر بهشت جسمانی حقیقی هست، بهشت عقلانی حقیقی هم هست، حقیقی نه بیرون خارجی. ما چرا بیرون خارجی میکنیم؟ ما این حقیقی بر جسمانی حقیقی اونجاست.
یعنی در خارج از ذات من هیچی نیست، من آوردن در یه جایی قرار دادن، یا جهنمی هم یا بهشتی، در یه جایی قرار دادن که اونجا اگه چشم باز کنم هیچی نیست، ولی باطن من خوشی یا باطن من زجر آوره؟
هیچی نیست.
شما میبرید یه مسئله رو تو عقل، در حالی که بهشت بهشت عقلی نیست، بهشت عقلی هم وجود داره.
بهشت جسمانی که بهشت مثالیه،
بیرون از ذات یا در درون خیال. تو عالم عقل بیرون، تو عالم عقل بیرون و درون قرار نداره، معنی نداره. تو عالم خیال چی؟
اونم دنباله وجود عقلیشه.
یعنی پس اینطور شد، پس اینطور شد، این انسانی که به درجه عقل رسیده تو عقل خودش بهشت عقلی دارد و در خیال خودش هم بهشت خیالی دارد، منتها اون به عقلیاتش توجه میکنه، به خیالیاتش توجه نمیکنه. اون انسانی هم که به درجه عقل نرسیده فقط در درون خودش بهشت خیالی دارد، همون میشه که عرض میکنم دیگه. یعنی تو یک گوشه‌ای که اگر بخواد اینطور بفرمایید، باید عقل من آینه بشه، تمام آنچه را که در عقل اون طرف هست نشون بده، چون ظاهر باطن که نیست. یعنی شما میفهمید اصلا همه سطح ها شکسته، تو عالم عقل همه چی یه نور واحده. خب حالا منی که درجه پایینه، منی که درجه پایین بهشت دادم با اونی که درجه بالای بهش داره، هر دو آمدون توی یه عالمی که حساری توش نیست، ظاهر و باطنی توش نیست، حساری نیست. خب پس اگر اینطوره، من ضعیف الحال تمام آنچه را که اون قوی دارد واجدم. اینطور میشه دیگه؟
نه، ما ظاهر و باطن قبول داریم. ما تو و ما گفتیم ما نگیم تو و بیرون و درون منافی
ظاهر و باطن قبول دارید ولی تو و بیرون قبول ندارید. خب تو بیرون ترجمه ظاهر و باطن تو و بیرون ترجمه ظاهر و باطن میفهمی ظاهر و باطن قبول دارم تو و بیرون قبول ندارم فارسیش کنی فارسی کنی قبول ندارید
بیرون و بیرون یه سلسله مرتبه وجودی متصل و کشداره یه تو و بیرون نداره که همش یه حقیقت
آخه همش یه حقیقت باشه پس
تفا همه اینا رو گفته دیگه چون اینا رو تدریس کرده دیگه
بله عرض می کنم ملا صدر هم بگه درست نگفتی
این بر نمیگه جناب استاد به این بحث که بدنی که در اونجا محقق میشه چگونه بدنی است
بدن اگه بخواد بدنی باشه که عقلی باشه و آینه باشه همون محضوری که هرچندن پیش میاد خب عقول رو میگن آینه هم دیگه هست اونجا ما بشیم آینه هم دیگه خب هنچی تا باطن اون هم سیتی باطن
پایینی ها رو دارم اینی ها رو هرچی هست برای هرچی که احاطه داره داره اما بالای دیگه نه اما بالای داره نداره دیگه اما مثلا همه داره دیگه ما خود این در مایت بود تصویر
بله خب بله بخونیم ببینیم چی میشه و هذه القدره اوسع و اکمل من القدرت علی الایجاد فی خارج الحس این قدرت ایجاد در درونه که بالاتر از قدرت ایجاد در بیرونه. چرا بالاتره؟ چون در بیرون که ایجاد میکنید یک چیز ایجاد میشه ولی در درون متعدد میتونید ایجاد کنید، یا در درون میتوانید ایجاد کنید یک شی رو در دو مکان، او رو در دو مکان ببینید، اما در بیرون او فقط در یک مکان است. مثلا مثال که میزنیم فرض کنید که پیغمبر رو هم تو این اتاق ببینیم هم تو اون اتاق. اگر پیغمبر در بیرون باطن ما می بود فقط تو یه اتاق بود، اما چون تو باطن منه من میتونم تو این اتاقم رو ببینم تو اون اتاقم رو ببینم. چرا؟ چون در باطن خودم موجودی رو فی مکانین تصور کردم. اگه فی مکانین واحد تصور میکردم فقط تو اون مکان میدیدمش، حالا فی مکانه این تصور کردم در دو مکان میبینم، در حالی که اگه خارج بود من اون رو در یه جای خارج ایجاد میکردم. البته ایشون مثال به من نمیزنه، مثال به جماعت میزنه، همون مثال که از خارج گفته، یعنی جماعتی پیغمبر رو همه میبینند و این اگر خارج حس پیغمبر ایجاد میشد توی این اتاق بود جماعت میتونستن ببیننش، اما اگر جماعت قسمتش تو این اتاق بود قسمتش تو اون اتاق بود و پیغمبر در خارج حس حاصل میشد یکی از این اتاقها میتونستن او رو ببینن، اتاق دیگه نمیتونست ببینه. ولی ما میبینیم همه افراد جماعت میگن ما داریم پیغمبر میبینیم، معلوم میشه تو باطن خودشون پیغمبر رو حاضر کردن و دارن مشاهده میکنن. این بیانیشونه. لأن الموجود، چرا این قدرتی که در آخرت هست که قدرت ایجاد شی در باطن قوی تر از قدرت ایجاد شی در ظاهره، لأن الموجود فی خارج الحس لا یوجد فی مکانه. این یک بیان. بیان دیگر اینه که وقتی که من مشغول بشم به یکی از این خارجی ها از خارجی های دیگه غافل میشم، در حالی که در آخرت اینطور نیست. اگر انسان مشغول به رؤیت قصوره از رؤیت حور و غلمان غافل نیست و این نشون میده که هر دو در باطنشن و اشراف بر هر دو در یک آن داره، در حالی که اگه بیرون بودن این وقتی تو قصر قدم میزد حور و غلمان مورد توجهش نبود، وقتی حور و غلمان مورد توجه بودن قصر مورد توجه نبود. در خارج اگر شیء موجود باشه این شیء مدرک اگر ادراکش رو صرف این خارجی کند از خارجی های دیگه غافل میشه، در حالی که در آخرت این اتفاق نمیافته، پس معلوم میشه همه تو باطن خودمونن و ما وقتی که اشراف داریم بر همه یک جا اشراف داریم. و ازا سار مشغولن به واحدن، یعنی اگر در خارج حس میخواست ایجاد بشه، ازا سار این انسان مشغولن به واحدن از این اموری که در خارج حس حاصل شده، یسیر و این انسان محجوبن از غیر همون واحد، دیگه نمیتونست غیر اون واحد رو ملاحظه کنه، به خلاف این قدرتی که در آخرته که اولا شی رو در دو مکان میتونه ایجاد کنه، ثانیاً اشیاء مختلفی رو در آن واحد میتونه مورد توجه قرار بده، به طوری که هیچ شیئی باعث قفلت او از شیء دیگر نشه. و اینا همه نشون میده که در یه عالم وسیع تر از خارج داره اینا رو ایجاد میکنه و اون عالم وسیع تر از خارج عالم باطن خودشه. فانها یتسع اتساعا لازقه فیه، فانها یعنی اون عالمی که خارج حس نیست، او وسعت دارد اتساعا لازقه فیه. یا این فانها یعنی قدرتی که در آخرت است، این بهتره، قدرتی که در آخرت زیغی درش نیست، وسعت داره، قدرت دنیایی زیغ درش هست، به یکی که تعلق گرفت زیغ دارد از این که به دیگران تعلق بگیره. به این شی قدرت ادراک من تعلق گرفت، من از بقیه غافل میشم چون قدرت من زیغ داره از این که به بقیه تعلق بگیره. اما در آخرت قدرت من وسیعه، به این شی تعلق گرفت به اون یکی دیگه تعلق میگیره و من رو محجوب از دیگر مدرکات نمی کنه. حتی لا اشتها جماعتون که مشاهده کند نبی صلی الله علیه و آله را فی الف مکان فی حالت واحده لشاهدوه، اگر جماعتی یا فردی از جماعتی بخواد پیغمبر در هزار مکان مشاهده کنه، در هزار مکان مشاهده میکنه، در حالی که پیغمبر اگر خارج حس بود توی یه مکان بود. من مثلا وارد قصری میشم، دلم میخواد مثلا امروز میزبان پیغمبر باشم و در تمام اتاقها که من خودم متنعمم میزبانی کنم از پیغمبر، مثلا هزار تا اتاق این قصر من داره، میخوام در هر هزار تا از ایشون میزبانی کنم و ایشون مهمان من باشه، تو هر هزار تا ایشون رو میبینم و پذیرایی میکنم. با اینکه اگه خارج حزب بود پیغمبر توی یکی از این اتاقا بود، تو اتاقای دیگه نبود. نه تنها من، جماعتی این کارو میکنیم، یعنی منم این کارو میکنم، شما هم این کارو میکنه، اون یکی هم این کارو میکنه، صدها هزار پیغمبر توی مکانها دیده میشند. این نشون میده که این اتفاقات تو باطن ما داره میفته، خارج از حس نیست. روشن چی تر عرض کردم؟ هم پیغمبر رو در مکانهای مختلف میبره، هم مشاهده کننده ها رو جماعت قرار میده، نه یه نفر. وقت تعداد پیغمبر زیاد میشه، هر نفری پیغمبر میخواد در هزار جا ببینه، خب جماعتی هر کدومشون میخوان پیغمبر در هزار جا ببینه، یعنی الان هر کدومشون قصدی دارن دارای هزار تا اتاق، همه هم میخوان پذیرایی کنن از پیغمبر در آن واحد، در آن واحد این نفر هم میخواد پذیرایی کنه، اونم میخواد پذیرایی کنه، به ذهنشون خطور کرده، به هم کاری ندارن، این تو قصر خودشون هم تو قصر خودش به هم کاری ندارن، ولی به ذهنشون خطور کرده حالا امروز پیغمبر دعوت کنی. بعدم چون خودشون تو همه این هزار تا اتاق لذت میبرن، میگن خب خوبه پیغمبر بریم تو همه هزار تا اتاق که پیغمبر لذت ببره و ما میزبانی کنیم. خب همشون پیغمبر دعوت میکنن، اونم تو هزار تا اتاق، اون یکی دیگه هم تو هزار تا اتاق، اون یکی هم تو هزار تا اتاق، خب این همه پیغمبر که در خارج نیست، معلوم میشه همه تو ذهن خودشه. حتی لو اشتها جماعتون که مشاهده کنن نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو در هزار مکان در حالت واحد، یعنی در آن واحد، لشاهدوه، همونطور که خطر به باله هم لشاهدوه فی الامکنات مختلف، فی الامکنات مختلفه متعلق به شاهدوه، همونطور که خطور کرده به ذهنشون پیغمبر رو در امکنه مختلف مشاهده میکنند. در روایت داریم سالی یک بار میشه ائمه و پیغمبر رو مشاهده کرد. این حتما مشاهده بیرونیه، ولی مشاهده درونی هر وقت بخواهیم، هر جا بخواهیم، هر جور که بخواهیم، این مشاهده درونی. ولی داریم در روایت که سال یک بار این نوبر مظاهر میشند، این سال یک بار حتما مشاهده بیرونیه، ولی مشاهده درونی زیغی توش نیست. تموم شد.
در آخرت روایت میفرمه سال یک در
میاد در بهشت. در بهشت روایت داره که سال یک بار بهشتی ها موفق میشن که پیغمبر و ائمه رو ببینند. این ظاهرش اینه که بیرونی. بازم ما این حرفایی که میزنیم، مثلا من میگم ظاهرش اینه که بیرونی، ممکنه مثلا کسی بگه نه اونجا هم درونیه. منتها الهام سالی یک بار میشه که به ذهن من خطور میکنه خوبه پیغمبر رو ببینم. خب پیغمبر رو میبینم در هزار جا، هر جور، هر جور که اراده کردم، در باطن خودم نه در خارج. دوباره تا سال بعد خدا الهام نمی کنه تو ذهن من، تو ذهن من اصلا خطور نمی کنه پیغمبر ببینم، مشغولیات دیگه مشغول. تا سال بعد دو مرتبه خطور میکنه. روایت اینطوری هم میشه منو که بازم پیغمبر در درون خود من دیده بشه سال یه بار. قابل توجیهه، ولی عرض میکنم نمیدونیم کدومش درسته، ولی میتونیم توجیه کنیم و ما در کلماتمون همش داریم توجیه میکنیم، ولی واقعیت کدوم از این هاست بعدم باید روشن بشه.
این مطلبی که از اشکالی که بهشون هست این که اگر در دنیا حضرت در یک شب در
مقام... اون تنزلاته، اون میشه، اون میشه از نایه خود پیغمبر میشه. این الان بحث ما در نایه خودمونه. ببینید یه وقت حضرت امیر در 40 جا مهمونه، حضرت 40 تا تنزل میکنه، هر تنزلش میفوسه خونه ای. این از طرف خود پیغمبر یا امامه، از ما، از قول ما، از طرف ما اینطور نیست. من میخوام پیغمبر رو متعدد ببینم.
اراده کردیم از اون طرف پاسخ داده میشه به این صورت باشه.
اینو نمیگه ایشون. ایشون میگه وقتی شما اراده میکنید، شما قدرت وسیع دارید که میتونید پیغمبر رو در هزار جای هزار کنید.
چون تو عالم دنیا نمیشه پیغمبر در دنیا کنید، چون دو تا پیغمبر نداریم. ولی اصلا معلیسا تو چه تا اونه شب در قد بوده
از میکنم تنزلش بود، اون نبی نداره. از الان بحث ما، بحث ما تفکیک به شما ببینید. بحث ما این نیست که پیغمبر یا امام قدرت دارد چند بار خودشون نشون بده، اونو نمیگیم. ما قدرت داریم چند بار پیغمبر رو پیش خودمون ببینیم، احضار کنیم و ببینیم. بحث در قدرت منه، نه در قدرت اون.
بحث قدرت نیست، بحث اینه که دو تا دنیا تو مکان دو تا پیغمبر نتونه، اصلا دو تا میشه.
تو آخرت هم
چرا باشه؟ چرا نمیشه؟ یکی یه حقیقت
ببینید آخه در... بازم من جواب همون جواب تکرار میکنم. شما به جواب من شما بعد شما دقت نکردین به جواب من. اگر بخواد پیغمبر خودش را احضار کند، در هزار مکان ممکنه تنزل کند و تنزلش رو بفرستد. الان بحث ایشون اینه که قدرت من میتونه پیغمبر را در دو جا ظاهر کنه یا نه. بحث در این نیست که پیغمبر در خارج من میتواند ظاهر کنه.
ایشون یک کبراش اینه، لعن موجود فی خارج الاس لایی میداد این مکانه.
این اشکال این قدرت. ببینید چرا بحث قدرت نیست؟ آخه چرا قطع میکنید عبارتی از عبارت قبل؟ این لعنه تعلیل برای عبارت قبله. عبارت قبل میگه قدرت من اوسع از این است که در خارج ایجاد کند، چون در خارج یکی بیشتر نمیتونه ایجاد کنه. اصلا بحث در قدرت منه، نه در قدرت پیغمبر که پیغمبر چند جا میتونه خودشو پیش من ظاهر کنه.
برای شما این نیست.
ما حتی همین بیان حضرت عالی رو هم که آقا بگیریم با توجه به این مطلب در بعض عبارات شما داریم که هر چی اراده بکند بهشتی اونجا برش محقق میشه. خب من قدرت بر اراده ها که دارم، یعنی میتونم اراده کنم ببینم پیامبر در هزار جا، همین که اراده کردم پاسخ از اون طرف است. یعنی نمیخوام بگیم ما ایجاد میکنیم
این یه فرمایش دیگه است. خب حالا اینه، ببینید چندین احتمال در مسئله هست، کدام احتمال واقع میشه خدا میدونه، من که نمیدونم. بعد ببینیم چیه. اگر ما رو راه بدن اون وقت متوجه میشیم. الان که داریم بحث میکنیم تمام احتمالات هست. الان من میخوام بگم قدرت من چه میکند. همین
من سال نظرم عشق نمی بود که نمیتونیم بگیم چون در آن واحدی شما نمیتونیم در چند جا در خارج داشته باشیم پس باید بگیم حتما تو ذهنه. نه، ما میگیم آقا ما در ذهن اراده های متعدد داریم، ایشون از اون طرف جواب میده در چند جا محقق میشه، نظر محقق شده از طرف ایشون، ولی ایشون اون نتیجه رو نمیتونه.
این بحث درستی. ببینید شما میفرمایید که قدرت من به کار میفته و پیغمبر رو تصور میکنه. همین پیغمبر مطلع میشه که من او رو تصور کردم و دلم میخواد در هزار جا ببینم. ایشون هزار تا تنزل شد در خارج از ذهن من میفرسته تو اون اتاقا که با قدرت من این چهره ها ظاهر نشده، فقط قدرت من به پیغمبر اعلام شده. خواست من با اون اقدامی که کردم به پیغمبر اعلام شده و پیغمبر هم اینطوری جواب داده. این بحث شماست. مرحوم قاضی سعید اینو مطرح نکرده. ممکنه اگه اینو مطرح کنه بگه بله همینطوره، قبول کنه حرف شما. ایشون این مطرح کرده که قدرت من اگر به کار بیفته و پیغمبر رو در هزار جا ظاهر کنه، این چگونه ظاهر کرده؟ در باطن ظاهر کرده یا در خارج ظاهر کرده؟ اینو داره بحث میکنه. اونی که شما میفرمایید حرف درستیه، ولی یه بحث دیگریه. آیا قدرت من اگر به کار بیفته، نه اینکه قدرت پیغمبر رو به کار بکشه، خودش به کار بیفته، چند تا پیغمبر رو میتونه در خارج از خودش ایجاد کنه؟ یکی، شاید هیچی، ولی در باطن خودش میتونه هزاران پیغمبر درست کنه. بحث ایشون اینه، اون بحث شما یه بحث دیگری است، ولو شدنی باشه. نمیخوام بگیم نشدنیه، حتما پیغمبری که در دنیا میتونه تنزلات داشته باشه در آخرت هم میتونه تنزلات داشته باشه، اونجا قدرتش بیشتره. پس میتونه این فرمایش شما رو جور کنه در خارج هم، یعنی در هر اتاقی باز کنه اونه پیغمبر نشستن، خارجن هم نشستن، این شدنیه. ولی بحثی که الان قاضی سعید میکنه این نیست. بحثی قاضی سعید میکنه قدرت من در اونجا اینقدر توسعه دارد که میتواند هزار تا پیغمبر رو بسازد، نه پیغمبر خودش رو بسازد، قدرت من میتواند بسازد. چی جوری میتونه بسازه؟ خارج یا داخل؟ مسلم داخل، چون خارج نمیتونه بسازه. و اما آیت الهلاک، خیلی گذشته وقت، وقت خیلی گذشته، البته بس تموم نشده. فقط یه اشاره بکنم، چیز مهمی نیست، خیلی طول نمیکشه. شاید آیه هلاک آیه کل شین هالکون الا بچه بود. این آیه نشان میدهد که همه موجوداتی که در این جهان آفریده شدن، حتی بهشت جهنم، همه هالکن. اگر بهشت جهنم وجود فعلی داشته باشه، مشمول این آیه میشه و هالک میشه. اون وقت با آیه اکلها دائم که اجازه هلاک بهشت رو نمیدهد نمیسازه. شبه این بود دیگه. ایشون اصلا میگه آیه هلاک ربطی به اون بحثی که شما میگید نداره. آیه هلاک نمیگه همه اشیا معدوم میشن. آیه هلاک میگه همه اشیا همین الانش هم هالکن. شما نمیفهمید. شیء یا تعین هالکه. اون وجودی که خدا داده اون حقه. بعدم که همه چی هالک میشه، هلاکشون ظهور پیدا میکنه، هلاکشون ظهور پیدا میکنه، نه اینکه هالک بشن، نه میالن هالکن. پس آیه هلاک اشاره داره به هلاک ذاتی، یعنی به لحاظ ذات هیچ کس اختزای وجود نداره، همه به لحاظ ذات عدم ذاتی دارن. این آیه اصلا نمیخواد بگه کسی معدوم میشه نمیشه. این آیه میخواد بگه همه تون الان هلاکید، منتها به هلاک ذاتی، و موجودید به وجود عطایی. وجود عطایی رو دارید ولی به لحاظ ذاتتون هیچ نیست. این آیه نمیخواد بگه که ای از بین میره تا شما بگید اگر به هیچ جهنم الان موجود باشه مشمول این آیه میشه و این آیه میگه از بین میره. نه، این آیه میگه به هیچ جهنم هم هالکه، همین الانش هم هالکه، چون تعین دیگه، تعین هالکه. یعنی اگر من بهشون وجود ندم هلاکن، هیچی نیست. اما آیه هلاک که کلش این حال کنه لبچه، این آیه دلالت بر زوال بهشت و جهنم نمی کند تا با آیه اکله ها دائم نسازد، بلکه فهوه این آیه این نمایکون اشارتن، این فهوه ضمیرش به هلاک برمیگرده، لذا مذکره بوده، فهوه این نمایکون اشارتن الال هلاک ذاتی لجمیع ما سوالا، جمیع ما سوالا حتی بهشت و جهنم و سیجی و تحقیق او فی الابواب الهاقی ان شاء الله. امکان ذاتی ولی دیگه حدوث ذاتی، امکان ذاتی، عدم ذاتی هر چیز میشون میگیری. خب یه شبهه دیگه باقی مونده که شبهه عرضه، انشالله در جلسه آینده با شبهه جدیدی که در اونجا نقل نکردیم این دوتا رو در جلسه آینده انشالله نقل کنیم و جواب بدیم.